سلسله درس های دین فطری درس 14 قسمت دوم توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
خب عرض کردیم که حالا
اون زمانی که حضرت حق شروع به خلقت کرد باید کاملترین فرد را اول بیافریند. این دلیل عقلی وجود معصومینه، دلیل عقلی وجود انسانهایی که باید کاملترین باشند. اینی که بگیم خدای متعال از روز اول که میخواست خلق بکنه از ناقص شروع کرد یا از کامل؟ اگر بگید از ناقص، این غلطه، چون خدای متعال که قدرتش کامله. چطور میشه کسی که قدرتش کامله از ناقص شروع بکنه، یه چیزی خلق کنه که ناقصه، بعد این ناقصه کامل بشه؟ این غلطه. اولین چیزی که خدا خلق میکنه گله، بعد این گل باید بذر بده تا تکثیر بشه. این لازمه قدرت کامله و بی نهایت خداست. بله، ما انسان ها چون قدرت نداریم، چون ضعف داریم، وقتی میخوام چیزی رو بسازیم اولین چیزی که میسازیم اتفاقا ناقص ترین است. این به خاطر جهل ما و به خاطر عدم توانایی ماست. اولین چیزی که میسازیم ناقصه، بعد به مرور وقتی به ضعفاش پی میبریم هی سعی میکنیم کاملش کنیم تا به فرد کامل برسه. اما حضرت حق از اول چون علمش بی نهایته، قدرتش هم بی نهایته، اون نمونه کامل در حد اعلا را، اون چیزی رو که میخواد غایت آفرینشش باشه، اول میآفریند. لذا وقتی میگیم ائمه علیهم السلام مقصود خلقت هستن و غایت خلقت هستن، یعنی چی؟ یعنی این نمونه مخلوق که همه صفات حضرت حق را دارند، این غایت خلقته. یعنی همه باید اینجوری بشن، یعنی همه مخلوقات من باید به اینجا ختم بشه کارشون. اگر خدا اول گل می آفریند، گل یه فرد کامله دیگه. از این به بعد اگه این گل بذر میده و این بذرش باید گل بشه، بذرها باید مثل این بشن، بذرها باید مثل این بشن. این گل در غایت زیبایی است، همه بذرهایی که از این گل ایجاد میشه باید مثل همین گل بشه. لذا میگیم بله، ائمه علیهم السلام 14 معصوم مقصود خلقتند، یعنی خدا هر چی که آفریده برای این آفریده که مخلوقاتی مثل اینها به وجود بیاد. همه ی هستی میچرخه و در کار و مأموره که مخلوقات حضرت حق برسند به این نقطه، به مثل این فرد کامل باشن. و باید این فرد کامل اول خلق بشه که الگو بشه برای بقیه، که همه ببینند که باید به چه سمتی حرکت بکنن. هم لازمه قدرت کامله خدا اینه که باید اولین مخلوقش کامل ترین باشه، هم لازمه حکمت خدا اینه که نشون بده. چون اگر این معصومین نباشن که همه صفات و ویژگی‌های حضرت حق رو دارن، و چطور خدا میتونه به باقی انسان‌ها بگه شما باید برسید به صفات من؟ میگن امکان نداره، نمیشه. خدا میگه میشه، ببینید علی رو، ببینید پیامبر رو، ببینید فاطمه رو، ببینید این انوار مقدس رو، ببینید میشه، باید به اینجا برسید. اینا هم مثل شما هم فقط فهمیدید. حالا من عرض خواهم کرد، این یه مقداری الان ممکنه هنوز فضا چون خیلی روشن نشده، یه مقداری سوالات و ابهاماتی باشه. من حالا اگه اجازه بدید دارم کم کم بحث رو باز میکنم. خب خدای متعال این فرد کامل رو اول خلق کرد، بعد وقتی این فرد کامل که نور اوله با این 14 جلوه و 14 طیف خلق شد، یا بگید گل سرسبد عالم هستی، این گل حالا باید تکثیر بشه. خدای متعال اگر بخواد این گل رو تکثیر کنه باید چه کار بکنه؟ دقت بکنه، اگه بخواد این گل تکثیر بشه باید این گل بذر بده دیگه. خدا یه گل، بله ممکنه بفرمایید که ممکنه بفرمایید که خب خدا یه گل دیگه خلق بکنه، یه گل دیگه خلق بکنه بدون بذر، اینجوری تکثیر بکنه. من از شما میپرسم اگر گل دیگر خلق بکنه و همین گل هم که خلق کرده باید کامل باشه یا نه؟ چون لازمه قدرت بی نهایت خدا این است که فرد اولش کامل باشه، لازمه کمال این مخلوق این است که بذر بده دیگه، این که تجلی داشته باشه. نور اول اگر نور است، لازمه نور بودنش این است که تجلی داشته باشه. خوب دقت کنید این مقدمات، اگه دقت نکنید بعداً در ادامه بحث دچار مشکل میشه. ما اینو خیلی دقت بکنید. نور اول چون نور است، لازمه نور بودنش اینه که تجلی داشته باشه. پس باید تجلیات بعدی پدید بیاد و تجلیات بعدی باید از این نور پدید بیاد، چون نوره، لازمه نور بودنشه. لازمه گل بودن این است که بذر رو داشته باشه. اگر بگید خدا برای تکثیر این گل دوباره یه گل دیگری خلق کنه که اون گل بذر نداشته باشه، یعنی یه گلی که کامل نباشه. اگر بگید برای تکثیر مخلوقاتش خدا نور اول رو آفرید، دوباره یه نور اول دیگه بیافریند، یعنی چی؟ یعنی نور اول تجلی نداشته باشه، یه نور دیگه بیافریند که اونم تجلی نداشته باشه، این میشه ناقص. دقت فهمیدید؟ و این نقص در کار خداست و این انتظار غلطی است که ما انتظار داشته باشیم خدا نور اولش رو به گونه‌ای خلق کنه که تجلی نداشته باشه. گلی که اولین بار خلق کرد به گونه‌ای خلق کنه که بذر نداشته باشه، این غلطه، این یعنی نقص داره، این کامل نیست. خب پس اگه نخواهیم این حرف غلط رو بزنیم و درست بیاندیشیم، باید بگیم خدا وقتی این نور اول رو خلق میکنه، این نور اول تجلی داره، باید از تجلیاتش چیزهای دیگه خلق بشه. لازمه تجلی داشتنش این است که مخلوقات دیگری به وجود بیاد. لازمه گل بودن این نور اول این است که بذر هم داشته باشه، چون بذر داشتن کمال یک گل است، تجلی داشتن کمال نور است. لذا خدای متعال از این نور اول که نور بود و تجلی داشت، تجلی این نور اول که گفتیم در نور اول 14 طیف وجود داره، از این تجلی روح رو خلق کرد. بعد از این نور، بعد از نور معصومین، اولین چیزی که خلق شد روح بود. روح همون چیزی که حضرت حق در قرآن ازش نام میبره، تنزل الملائکه و روح، مقام روح از مقام ملائکه حتی بالاتره. گاهی داریم تنزل الملائکتو به روح، تنزل الملائکتو به روح، یه همچین عبارتی داریم در اون که خدا حتی ملائکه رو به وسیله روح نازل میکنه. یعنی چی؟ یعنی ملائکه در نزولشون از روح باید استمداد بگیرن. مقام روح از مقام ملائکه بالاتره. که حالا عرض خواهیم کرد هنوز ملائکه وجود نداشتن که روح خلق شده، روح قبل از ملائکه خلق میشه. لذا ببینید در نقل هم داریم که امام صادق علیه السلام میفرماد، این حدیث در کافی هم هست، نحن صنائع الله و الناس صنائعنا، ما رو خدا آفریده و مردم رو هم ما ساختیم، ما خلق کردیم. نحن صنائع الله که معلومه ما تجلی نور خدا هستیم، و الناس من بعدو داریم در وزیرات من بعدو صنائعنا یا و الناس صنائعنا، مردم رو هم ما ساختیم و آفریدیم، یعنی مردم تجلی نور ما هستن. یا یعنی اینکه میفهمن شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، یعنی این نه تنها شیعیان، همه انسانهای دیگر غیر از معصومین تجلی نور معصومین هستند در اون روح. دقت کنید که اون روح خمیرمایه روح همه انسان هاست، اون روح که تجلی نور اوله خمیرمایه روح همه انسان هاست. دقت فرمودید؟ خب حالا ائمه علیهم السلام در مقام نورانیتند و بالاتر از مقام روحند. روح در مرتبه بعدیه که تجلی اون نور ائمه است. بعد دقت کنید این روح روح همه انسان هاست. بعد عرضم موضوعتون که بعد خدای متعال عرش رو ایجاد میکنه، عرش عظیم. اینا در نقل روایتش هست و من میخواد روایتش هم عرض بکنم محضرتون. اصل روایت اینه: اول ما خلق الله نوری، ثم خلق من نوری نور علی، ثم خلق من نوری و نور علی نور فاطمه. همینطور تا میاد پایین بعد میفهمد ثم فتق نوری فخلق من هل عرش. دقیقاً فهمیدید؟ بعد حالا در رباطگی داریم که بعد که میفهمد نور معصوم رو خلق کرد، بعد میفهمد خدای متعال از بعد از خلق من، بعد از خلق انوار مقدس معصومین روح رو خلق کرد. بعد در رباطگی میفهمد عرش رو خلق. این رباط کنار هم میذاریم، وقتی جمع میکنیم مثل پازل این رباط کنار هم میذاریم، این مطلب به دست میاد که خدا اول نور معصومین رو، بعد روح رو، بعد عرش رو خلق کرد. چرا حالا باید عرش خلق بشه؟ عرش چیه؟ عرش برنامه، گفتیم چیه، تدوین و برنامه مدیریتی کل عالم ملکوته. دقت بکنید، من باز در اون مثال این مطلب رو بگم. وقتی خدای متعال یه گل زیبا می آفریند که میخواد همه جلوه های خودش رو به این گل بده، حالا این گل باید تکثیر بشه. لازمه، دقت کن این جمله رو که میگم خیلی دقت کن، لازمه کامل بودن این گل این است که بذر هم داشته باشه. بله، خب بعد پس این گل بذر میده. حالا این بذرها باید تبدیل به گل بشن. اگر این بذرها بذر این گلند، باید همه ویژگی های این گل در این بذرها قابلیت شکوفایی داشته باشه که داره. لذا میگیم هر بذری باید مثل این گل بشه. اما برای اینکه مثل گل بشه، باید فرایند رشد رو طی بکنه. چون بذره به وجود میاد، حالا باید این روند رشدشون هم باید صورت بگیره دیگه. یه فضای، یه جایی باید باشه که این بذره بیاد، در اونجا قرار بگیره، رشد کنه، گل بشه. پس یه برنامه مدیریتی میخواد. این برنامه مدیریتی همش تو همون عرشه. یه برنامه مدیریتی برای اینکه تمام نیروهای ملکی و نیروهای ملکوتی را، دقت فرمودید، نیروهای فیزیکی و متافیزیکی و بالاتر از اون همه اینها رو حضرت حق تدوین میکنه در عرش. کلن این عرش برای چی ایجاد میشه؟ برای اینکه این بذره باید گل بشه. تمام آنچه که دیگه از این به بعد خلق میشه از لوازم رشد این بذره هاست. دقت فرمودید؟ یه جای اولا خود عرش، که حالا عرش معانی مختلف داره، اما همش جمع میشه در این مطلب که یک برنامه مدیریتی است که کل نیروهای ملکی و ملکوتی تحت مدیریت این برنامه قرار میگیرن. خب چرا باید این برنامه مدیریتی وجود داشته باشه؟ مدیریت رشد این بذرها تا گل شدن. دقت فرمودید؟ خب بعد حالا اگر قراره این بذرها گل بشند، نیاز به چی داره؟ نیاز به این داره که یه عده‌ای باشن که کمک بکنند. دقت فرمودید؟ کمک بکنند به این گل شدن، یا در واقع پروسه رشد اینها رو به دست بگیرن تا این رشته برسه به حد اعلا. خب لذا خدای متعال یه موجودات دیگری رو خلق میکنه به نام ملائکه، که در روایت داریم ثم فتق نور علی فخلق منها الملائکه، که این ملائکه را از جلوه نور امیرالمؤمنین علیه السلام خدا خلق میکنه. در روایت هم داریم خود ائمه میفرمان ملائکه وقتی خلق شدند، وقتی نور ما رو دیدند، چنین پنداشتند که منشأ خلقتشون ما هستیم، لذا تسبیح و تقدیس ما رو کردند، ولی ما به اونها آموختیم و یاد دادیم که ما منشأ خلقت شما نیستیم. ما درست خمیر مایه خلقت شما هستیم، ولی خالق اصلی خداست. ما خدا را به اونها نشون دادیم و اونها خدا را به وسیله ما شناختن. ما تکبیر گفتیم و اونها یاد گرفتن که تکبیر بگن. این در اون مقام نورانیته. ما تسبیح گفتیم و اونها یاد گرفتن تسبیح بگن.
ما تحلیل گفتیم، اونها یاد گرفتن که تحلیل بگند. دقیقاً فهمیدید؟ ملائکه از نور مقدس معصومین که حالا در روایت داره بالخصوص از نور حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ایجاد شدن. ملائکه چرا باید ایجاد بشن؟ برای اینکه نور ملکوت رو مدیریت بکنند به سمت انسان. این بذر که باید گل بشه نیاز به نور داره، کمان که شما بذر یه گلی رو که میگیرید زیر خاک میبرید تا پروسه رشدش رو طی بکنه، زیر خاک نیاز داره به اینکه بله تغذیه بشه، بعد به سمت نور حرکت بکنه. وقتی جوانه زد باید انرژی خورشید و نور رو دریافت کنه و رشد کنه. خدا ملائکه رو خلق میکنه تا این انرژی ملکوت رو از ملکوت به انسانی که در زمین قرار داره و از ملکوت دوره، چون لازمه رشد اینه که باید از زمین شروع بشه رشدش. حالا بعداً عرض خواهیم کرد، همین الان هم تو ضمن مثال داشته باشید، بذر رو وقتی از گل میگیرند از گل جدا میکنند میبرند زیر خاک، دور میکنن از گل. بذر رو کنار گل که نمیکنن که، بذر رو میارن در یه جایی، در یه گلخونه، در یه گلدانی زیر خاک میکنن. این بذر باید بیاد بره زیر خاک، ظلمت، سختی و تاریکی رو تحمل کنه، اما به عشق نور جوانه بزنه، حرکت کنه، بیاد به سمت بالا، به سمت خورشید. اینطوری رشد میکنه، بعد جوانه میزنه، میاد بالا، قنچه میده و گل میشه. خب انسان هم باید اینطوری رشد بکنه. انسان بذر آن انوار مقدسه، هر انسانی بذر معصومینه. اونطور این که میگن شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، نه اینکه بقیه انسان ها نیستن. عرض کردیم ما شیعه هم به این توجه داریم، دیگران که شیعه نیستن توجه ندارند که بذر چه گلی هستن. ما به این توجه داریم که باید مثل امیرالمؤمنین بشیم. ما بذر علی هستیم، ما بچه های فاطمه و علی هستیم و بچه های واقعی. این که پیامبر خدا میفرماید انا و علی ابوا هذه الامه، ما دو پدر این امت هستیم، نه اینکه حضرت امیر و پیامبر پدر همه انسان ها نباشند. هستند، پدر همه انسان ها هستند، پدر بشریتند. هیچ انسانی نیست که روحش جدا خلق شده باشه، از نور مقدس معصومین خلق نشده باشه. اما ما میدانیم، ما چون توجه داریم، ما به این مقام ابوت این دو عزیز توجه داریم. ما میدونیم که این دو بابای ما هستند، پدر ما هستند، اما بقیه نمیدونن، لذا به لوازم این علم هم عمل نمی کنند. ما که میدونیم از نور اینها خلق شدیم، ما که میدونیم بذر اینها هستیم، ما توجه داریم به اینکه باید مثل اینها بشویم. این آگاهی خیلی مؤثره در رشد ما، ما بدونیم آیتمون چیه، باید مثل اینها بشیم. به هر حال خب ملائکه رو خدا خلق فرمون که حالا وقتی ما بذرها رو در ملکوت اول خلق کرده، برای اینکه رشد کنیم میاره زیر خاک، در عالم ماده قرار میده. باید یه خاکی باشه، باید یه عالم ماده‌ای باشه. پس ببینید همه اینا از لوازم وجود بذر. اگر بذر نباشد باغچه معنا داره؟ گلدون معنا داره؟ کشتکار معنا داره؟ اگه قرار نباشه بذر گل بشه، هیچ کدوم اینا معنا نداره. پس چون بذر هست باید زمین هم باشه، زمین کشاورزی هم فراهم میشه، آماده میشه، وسایل کشتکار و این حرفا هم آماده میشه، همش به خاطر وجود بذر. ببینید پس این که حضرت حق میاد حالا ملائکه هم خلق میکنه، ملائکه از لوازم رشد انسانن. ملائکه مثل باغبانهایی هستن که یا کارگرایی هستن که تو باغ کار میکنن، آبیاری میکنن، بود میدند به درختان یا گیاهان تا اینکه اینا رشد بکنن. ملائکه وظیفه شون اینه، مدیریت نیروهای ملکوتی برای انسان. اصلا اصل خلقتشون برای اینه. جو نبود که حضرت حق ابتدا به ساکن مثلا ملائکه رو اول خلق کرده باشه، بعد حالا ملائکه موجود بودن، بعدن خدا بیاد مثلا یک موجودی هم مثل انسان خلق بکنن که هم عقل داشته باشه هم غریزه. نخیر، این حرفا کاملا اشتباهه به دلایل مختلف. سیر خلقت این بوده، نور انسان کامل، بعد روح، این روح به صورت بذره، اون نور به صورت شکوفا و گل، همه ویژگی‌های حضرت حق در وجودش کامله، نیاز به پروسه رشد نداره، اما بذر نیاز به پروسه رشد داره، بذر باید رشد کنه، لذا لوازم رشد میخواد. یکی از لوازم رشد برای این بذرها ملائکه‌ن که خدا خلق میکنه. پس ملائکه به طفیل وجود انسان خلق میشند. اگر انسان نمی بود، اگر روح نمی بود، اگر بذر نمی بود، اگر روح انسان ها نبودن، یعنی بذر اون گل سرسبد عالم هستی وجود نداشت، باقبان معنا نداره، ملائکه معنا نداشتن که خلق بشه. از اینا به طفیل وجود انسان ها خلق میشن تا خدمت کنن به انسان، تا این انسان رشد کنه و گل بشه. بعد ببینید روح همطور که عرض کردیم اولین تجلیه، اون نور اوله، یعنی بذره. بذر مهمترین قسمت تو گله. ساختار گل رو که ببینید مهمترین قسمت خود گله و گلبرگ هاست. بعد مهمترین قسمت بعد از گل چیه؟ بذره. بعد این گل برگ هم داره، بله، ساقه هم داره، بله، ریشه هم داره. ملائکه در حکم برگند که قضا میرسونن به گل تا بذره، تا این گله بذره، یا قضا میرسونن به سایر قسمت های گل که رشد کنه. ملائکه حکم برگ رو دارن، البته با اغماز. ما نسبت به بذر میگیم ملائکه جایگاهشون برگ، انسان جایگاهش بذره تو این ساختار گل. معصومین جایگاهشون اون اول گلند، ما بذریم، ملائکه برگند. دقیقا فهمیدید؟ اون وقت این روح همه انسان ها که خلق شد به صورت ذره های ریز نور بود، در روایت داریم به صورت ذره های ریز نور. روح هر انسانی همون ابتدا که روح به صورت کلی خلق شد خلق شده. یعنی در واقع گل سرسبد هستی وقتی بذر داد، وقتی اون نور اول تجلی کرد و روح خلق شد، روح همه انسان ها تا قیامت تو اون روح وجود داره، ذره های ریز نوری که همه یکی دیده میشن، ولی اینها چی هستند؟ اجزای ریزی دارن به صورت ذره های ریز. مثل این که الان شما نور یک لامپ رو واحد میبینید، ولی واحد نیست، اینا اگه تجزیه کنید ببینید میلیارد ها میلیارد فوتون نور که اینها چون خیلی نزدیک به همن یکی دیده میشن، به شکل واحد دیده میشن، ولی میلیارد ها میلیارد فوتون نوره. روح من و شما، روح همه انسان ها هم به صورت ذره های ریز نور در این روح ایجاد شدن و خلق شدن. خب بعد وقتی روح همه انسان ها به صورت ذره های ریز نور خلق شد، خدای متعال نور اول رو نشونشون داد. طبیعیه که ما میبینیم دیگه، وقتی ما از نور اول متجلی میشیم، خب منشأ تجلیمون رو که نور اوله میبینیم. خدای متعال نور اول رو به ما نشون داد. وقتی بذر خلق شد، بذر رو خدا از این گل گرفت جدا کرد و اون گل رو نشونشون داد، گفت ببینید این گل رو. و ما انسان ها در اون مقام که حالا اونجا رو بهش میگن عالم ذر، این که میگن عالم ذر یعنی عالمی که ما در اونجا به صورت ذره های ریز نور بودیم. خب در اون مقام خدا جلوه اون نور اول را نشون داد و ما دیدیم. ما وقتی اون گل رو دیدیم و خودمون رو به صورت بذر دیدیم و اونها رو به صورت گل دیدیم، وقت عاشق شدیم دیگه. خدا وقتی نشون داد ما عاشق شدیم. اونجا همه این انوار رو و همه این جلوه ها رو در اون عالم دیدیم و مهرشون به دلمون نشست، عاشق شدیم. گفتیم که ای کاش ما هم مثل اینها بودیم، کاش ما هم این ویژگی ها رو می داشتیم. از اون روز محبت معصومین در دل همه انسان ها افتاد. حالا عرض خواهیم کرد از اون روز وقتی ما اون جلوه ها رو دیدیم، این عشق اومد تو سرمون که ما میل به بی نهایت پیدا کردیم. ببینید میل به بی نهایت در وجود ما باید یه سابقه داشته باشه. سابقه این میل جایی باید باشه که ما این بی نهایت رو دیده باشیم. ما کجا بی نهایت رو دیدیم که میل به بی نهایت شدن در وجود ما قرار گرفته؟ در همین عالم، عالم زر، همین جا، همین وقتی که ما بعضها رو خدا از اون گل جدا کرد و این گل رو نشونمون داد، اینجا میل به بی نهایت شدن در وجود ما پدید اومد. مثل اینکه شما یه کودکی رو ببرید بیرون که حالا عروسک مثلا یه دختر خانم باشه، بچه خردسالی که عروسک ندیده، تا عروسک ندیده اصلا هیچ وقت میل به داشتن عروسک نمی کنی. تا بچه پسر دوچرخه ندیده هیچ وقت این میل تو سرش نیست، آرزوی داشتن دوچرخه نداره، چون ندیده دوچرخه. هزار سالم که زندگی کنه یه جا، چون که دوچرخه ندیده هیچ وقت آرزو نداره دوچرخه داشته باشه یا ماشین یا موتور داشته. اما به محض این که دید، یک بار که ببینه کافیه که دیگه این آرزو بیاد تو سرش که ای کاش منم داشتم. دقت فهمیدید؟ هر انسانی تا چیزی رو نبینه آرزو نمی‌کنه. لذا این میل ما به بی‌نهایت باید یه دلیل عقلی داشته باشه. از کجا اومده تو وجود ما؟ از زمانی که ما دیدیم بی‌نهایت رو. بی‌نهایت رو در چی دیدیم؟ در جمال معصومین علیهم السلام، در اون گل سرسبد عالم هستیم و آرزو کردیم که ای کاش ما هم مثل اونها بودیم، ما هم این مقام رو، ما هم این جلوه ها رو داشتیم. وقتی که ما این آرزو رو کردیم که گفتیم ای کاش ما هم مثل اونها بودیم، اینجا حضرت حق با ما سخن گفت در اون عالم، فرمود آیا میخواید که مثل اینا بشید؟ آیا میخواید تمام ویژگی های اینا رو داشته باشید؟ اونجا که فرمود الستو برب بکم، قالو بلا، و ما همه بدون استثناء جواب دادیم بله. کیه که بگه نه؟ مگر میشه یه جلوه زیبا نشون داد، یه جلوه کمال به کسی نشون داد و او میل به این کمال پیدا نکنه و بعد ازش بپرسی میخوای این کمال رو داشته باشی؟ کیه که بگه نه؟ بلا استثناء همه انسان ها قالو بلا، بدون هیچ استثنایی همه این بذرها گفتن بله ما میخواییم. همین الان هم شما از هر کسی بپرسید که میخوایی بی نهایت بشی؟ میگه بله. میخوایی بی نهایت بشی؟ دوست داری ویژگی های بی نهایت داشته باشی؟ قدرت مطلق داشته باشی؟ ثروت مطلق، زیبایی مطلق؟ میگه بله. کسی نباید الان بگه ما که یادمون نیست اون زمان. خب بله، ما در شکم مادرم بودیم یه وقتی، یادمون نیست، حیات جنینی داشتیم یادمون نیست، روح ما هم در یه زمانی که در عالم زر بوده این اتفاقات براش افتاده. دلیل این که ما یه همچین دورانی رو طی کردیم همین میل و گرایش ما به بی‌نهایته. ما که تو دنیا جلوه بی‌نهایت ندیدیم، در کودکی ندیدیم، که ما کجا این جلوه بی‌نهایت؟ یه جا باید دیده باشیم که الان بی‌نهایت رو می‌خوایم. این در همان عالم زره، در عالم زره. از این آیه در سوره اعراف از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، این آیه حکایت همان زمان رو میکنه. خدا فرمود میخواید شما رو به این حد از کمال برسونم که شما هم مثل این گل بشید؟ همه گفتیم بله. الان هم میگیم بله. تا قیامت هم از ما بپرسن، الان هم از همه انسان ها، چه کافر چه مسلمان، بپرسید میخوای قدرت مطلق داشته باشی؟ میگن بله. بله. خب بعد خدا فرمود حالا اگر میخواید باشه، من اصلا برای همین آفریدمتون. بعض رو برای چی خدا خلق میکنه؟ آیا خدا بعض رو خلق میکنه که بعض در یه جا بمونه تا بگنده و بپوسه و نابود بشه؟ نه، خدا بذر رو خلق میکنه تا گل بشه دیگه، تا گل رو تکثیر کنه. پس هر چی که در وجود گله به بذرم داده، فقط بذره باید شکوفا بشه. و اینجا بود که وقتی خدا اقرار گرفت الستو ربکم، آیا میخواید من پرورشتون بدم؟ ربکم، الستو ربکم، میخواید من پرورشتون بدم؟ کلمه ربکم همه اینا رو در بر داره. میخواید پرورشتون بدم، من رب شما باشم، پرورشتون بدم، گل بشید شما هم مثل اینها بشید؟ همه گفتیم بله. بعد فرمود اگه میخواید باید اطاعت کنیم، باید از من اطاعت کنیم، از هر راهی که من میگم، راه رسیدن به این مقام رو من باید به شما بدم از طریق وحی، از راهی که من به شما نشون میدم باید برید تا مثل اینها بشید. قبول دارید که راهی که من میگم رو برید تا مثل اینها بشید، تا کامل بشید؟ همه گفتن بله، همه گفتن بله، ما از هر راهی که تو نشون بدی بله. تمام انسان ها پذیرفتن و این پیمان رو خدا با همه بست که باید حرف من رو قبول کنید تا راهی که من به شما نشون میدم رو برید تا برسید به این مقام. خوبه؟ گفتن باشه. خیلی خوب. ازا خدای متعال با همه پیمان بست و این آیه عرض کردیم از 172 اعراف حکایت همین پیمان است. بله. باشه بحث عالم زر، باشه یه بحث جدا باید بحث کنیم. سوالی که الان میفرمایان اگر سوال نه سوالو مطرح کنید من ببینم سوال چی اینجا میتونم پاسخ بدم. گفتم که من گفتم چرا به یادمون میاد، این سوالو پاسخ دادم. این که ما به یادمون نمیاد هیچ وقت دلیل خوبی نیست برای اینکه چیزی نبوده، چون ما یادمون نمیاد در شکم مادر باشیم، پس ما دوران جنینی نداشتیم، این غلطه. اما از عالم زر یه نشانه هایی الان وجود داره و بهترین و بارزترین نشانه همینه که عرض کردم، دوباره من تکرار کنم، اینکه ما میل به بی‌نهایت داریم. کجا ما جلوه بی‌نهایت رو دیدیم؟ تو این دنیا که ندیدیم، تو شکم مادر که ندیدیم. باید قبل از خلقتمون در شکم مادر یه جایی باشه که ما جلوه بی‌نهایت رو دیده باشیم تا میل به بی‌نهایت در وجود ما شکل گرفته باشه. این مسئله فلسفی و عقلیه. امکان ندارد میلی در انسان شکل بگیره بدون اینکه انسان سابقه رؤیت اون چیزو داشته باشه. این امکان نداره. فقط همین. پس این که ما الان این میل در وجودمونه، این میل گویای این است که ما یه سابقه رؤیت داشتیم. این سابقه رؤیت برمیگرده به همون عالم زر. فقط همین. حالا بعضی از روایت هم چیزایی میگن، من نمیخوام استناد به اونا بکنم، ولی حالا اینا به عنوان یه مؤیدات هم میشه ازش استفاده کرد که یک نشانه های دیگری از عالم زر وجود داره. این که شما مثلا تو این دنیا بعضی وقتا بعضی از انسان ها رو میبینید یه احساس تعلق شدیدی به اونا پیدا میکنید، انگار که 100 سال با اینا دوستید. از معصومین پرسیدن آقا چجوری میشه؟ فهمودن بله، این به خاطر اینکه در عالم زر شما کنار هم بودید. این روایت که میگه ان الارواح جنود مجنده ما تعارف منها تعارف ما تناکر منها تناکر، این حکایت همینه. اونه که تو عالم زر با هم بودن، اینجا که تو دنیا میان همو میشناسند، اونجا نزدیک هم بودن، کنار هم بودن. حالا به هر حال این نشانه است، نمیخوام میگم استدلال استیناس. خب اما دلایل عالم زر در جای خودش هست. این که اختلاف وجود داره اینا به خاطر اینکه در این باره کار نشده متاسفانه. چه کرسی درسی گذاشتن تا در این باره حرفی زده بشه؟ کجا کلاس بحثی درباره این قصه گذاشتن؟ اصلا کار نشده. یکی از چیزهایی که کاملا مغفوله متاسفانه. یکی از مسائل بسیار مهمیه که خیلی راهگشاست، خیلی به درد بخوره، جواب خیلی از سوالات اینجا داده میشه، ولی اصلا کار نشده. کمتر کتاب نوشتن. چند تا کتاب درباره عالم زر هست؟ این همه که کتاب درباره فقه و اصول نوشته شده، 1000م 1,000,000مش راجع به عالم زر هم نوشته نشده. دقیقاً همین. کم کار کردن. موارد زیادی است که باید کار بشه، تحقیق بشه، نشده متاسفانه. بله. حالا حتی بزرگانی، من اسم میبرم، بزرگانی که شما الان میشناسید من اسم میبرم تعجب میکنید، به اینجا که رسن دوچار اشتباه شدند. به خاطر اینکه عرض میکنم تحقیق نشده و چون دوچار اشتباه شدند و نتونستن مشکلات عالم زر حل کنن، بعضی انکار کردن اصلا. اما با وجود این انکار بازم نتونستن انکار کاملا انکار کنن. به این آیه که میرسن میگن
ولی نمیتونیم بگیم که این آیه اشتباهه یا مثلا این آیه داره چی میگه. بالاخره یه روزی بوده که خدای متعال ذریه همه بنی آدم را ازشون پیمان گرفته. کجا؟ این باید مشخص کنید کجا. اینو ما میگیم در همون عالم ذره. این روایت هم کاملا این مطلب رو بیان میکنه. خب اما حالا خدای متعال از انسانها، از روح انسانها در اون عالم ذره پیمان گرفت که از خدا اطاعت کنن. بعد این آیه فقط فرماید که الستو بربکم، درباره خداوندی خدا پیمان گرفت. اما در روایت داریم که ادامه داشت این سوال و جواب. بعد فرمود حضرت حق که اگر بخواید فقط از من اطاعت کنید فایده نداره ها، باید از کسی که راه منو به شما نشون میده هم اطاعت بکنید، از پیامبرم اطاعت بکنید. رضا فرمود الیس محمدون به نبیکم، اگه میخواید اینطوری بشید، به این مقام برسید، باید این نور هم که خدا به خصوص نشون داد، اون نور رو ما اونجا میشناختیم که عرضم بزرگتون که حالا ما روایت فراوانی در این باره داریم که ما ائمه معصومی رو همه رو میشناسیم، خوب هم میشناسیم، چون فطرت همه انسان ها در عالم ذر اینها رو دیده. لذا وقتی امام زمان هم که میاد، همه انسانی که میبینن با اینکه تا حالا هم ندیدن میشناسن، میدونن که این امامه. این سابقه عالم ذر، اون خاطره فطری که ما داریم نسبت به رؤیت جمال این عزیزان، نسبت به وجود این خاطره فطری زنده میشه با دیدن. لذا امام یک شخصی است برای همه انسانی که همه فکر کنن چقدر ما این شخص برای اون آشناست، قبلا خیلی دیدیم ایشون رو، ولی کسانی که ندیده باشند. خب دقت بفرمایید، حالا خدای متعال بعد از پیمان خداوندی خودش پیمان رسالت هم گرفت از همه انسان ها. رضا فرمود الیس محمدون به نبیکم، پیمان گرفت که بپذیرن. یه عده پذیرفتن، اینجا یه عده نپذیرفتن. این بحث که چرا یه عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن، من اجمالا عرض بکنم درباره خود خدا همه میپذیرن. الان به همه انسان ها بگن که تو میخوای بی نهایت بشی، همه قبول میکنن که بله میپذیرن، ما دوست داریم. اما اگر بگن حالا راه رسیدن به بی نهایت تو فقط باید از طریق وحی یاد بگیری ها، راه رسیدن به بی نهایت رو فقط وحی میده ها. عده‌ای هستن الان میگن نه، ما با وجودی که دلمون میخواد به بی نهایت برسیم ولی وحی رو قبول نداریم، میرن سراغ عقل. میگن عقل هم میتواند ما را به بی نهایت برساند. وجود یک کسی تالا ادعا نکرده ولی چنین میپندارن، گمان میکنند. یا میگن مال و ثروت ما هم، ملک و سلطنت دنیاوی هم میتونه ما را به بی نهایت برسونه. اینو قرآن اینطوری بیان میفرماید که یحسب ان ماله اخلده، گمان میکند که میتواند، گمان میکند که مال و ثروت و ملک دنیا میتونه. دچار این اشتباه میشن. لذا چون تو عالم زر خدا نشونشون داد که برای اینکه مثل اینها بشید باید برید تو عالم ماده، من شما رو میبرم تو عالم ماده، اونجا باید در عالم ماده رشد کنید و بعد وقتی که رشد کردید، وقتی به ملکوت رسیدید، در کنار اینها خواهید بود. چون جلوه عالم ماده رو هم خدا اونجا نشونشون داد، اینها دیگه فریفته جلوه عالم ماده شدن. به خاطر اینکه گمان میکنن که نه، ما حالا که بریم اونجا این همه راه‌های دیگر وجود داره، چرا مثلا از راه وحی بریم، از راه‌های دیگر هم میریم. زهران بعضی از مکاتب هست دیگه، همین الان قبول دارن بی نهایت رو، دوستم دارن برسن، ولی زیر بار وحی نمیرن. دقت اون دید. خب بعد از اینکه حالا خدای متعال پیمان گرفت راجع به رسالت، یه عده قبول کردن، اونایی که الان اینجا مسلمانن نبوت پیامبر رو پذیرفتن قبول کردن، اونایی که مسلمان نیستن اونجا قبول نکردن. بعد از مسلمان دوباره خدای متعال به همه عرضه کرد ولایت رو، فرمود نبوت هم کافی نیست، امامت هم باید بپذیرید. نبوت راه نشون میده، امامت کسی است که دستتون میگیره از خطرات نجاتتون میده. امامت این عزیزان رو هم بپذیرید. تک تک اینها رو باز خدای متعال معرفی کرد. الیس علی به امیرکم، علیس حسنون به امامکم، علیس حسینون به امامکم، در بین مسلمان یه عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن، همه رو یکی یکی خدا معرفی کرد و گفت اینا باید با نور چهاردهم امام شما باشند، این دوازده امام باید امامتشون رو بپذیرید تا به بی‌نهایت برسید. دقیقا تمامیدید اون وقت یه عده پذیرفتن یه عده نپذیرفتن. دلیل نپذیرفتن هم اجمالا عرض کردیم، چون فریفته جلوه‌های عالم ماده شدن، فریفته جلوه عقل شدند، فریفته جلوه‌های دیگر عالم ماده شدن که بله ما خودمون میتونیم، نیاز نیست از این راه‌ها بریم، چرا حکومت اینا رو بپذیریم؟ مثلا همین الان هست دیگه، بعضی از مردم ما چرا حاکمیت دینی داشته باشیم؟ حکومت‌های دیگه هم میتونه ما رو به سعادت برسونه. مثلا گمان میکنن، اما همش گمان باطل دیگه. و بعضی پذیرفتن، بعضی نپذیرفتن. یه نکته هم اینجا بگم که دیگه در آخر بس فعلا قسمت بحث ببندیم تا جلسه بعد. اونایی که نپذیرفتن به این معنا نیست که دیگه شقی شده باشن، تو نه، در عالم زر یه بار برشون عرضه شد این ولایت، نپذیرفتن، اما خدای متعال باز در دنیا عرضه میکنه، در دنیا هم برشون عرضه کرد ولایت رو. اگر کسانی که اونجا نپذیرفتن در دنیا بپذیرند، خب راه پیدا میکنن و نجات پیدا میکنن. اگه در دنیا هم نپذیرند، بازم خدا یه جا دیگه تو قیامت هم دوباره عرضه میکنه بهشون. اگه باز پذیرفتن نجات پیدا میکنن. اگه تو قیامت هم نپذیرفتن، دوباره خدا تو جهنم برشون عرضه میکنه. اگه پذیرفتن نجات پیدا میکنن. اگه نپذیرفتن دوباره باید تو جهنم بمونن. تقصیر خودشون. مثلاً از جانب خدا هی در دوره‌های متعدد به اینا عرضه میشه. اینجوری نیست که یه بار عرضه بشه و دیگه مثلا اینها برای یه بار که قبول نکنن شقی بشه. نه، مثل امتحاناتی که قدیم بود، نمیدونم حالا نظام آموزشی الان هم اینجوریه نه. یه امتحان خرداد میگیرن، هر کی قبول شد، اونایی که قبول نشدن میذارن برای شهریور. شهریور مرحله اول بود. هر کی قبول شد قبول، اونایی که قبول نشدن دوباره شهریور مرحله دوم. یه دروسی هم بود که انقدر امتحان میگرفتن تا طرف قبول بشه. حضرت حق هم همینطوریه. خب این ولایت رو عرضه کرد. حالا بعد خدای متعال فرمود حالا که پذیرفتید و قرار شده که شما من پروردگارتون باشم، شما ببینید رسید، همه باید از این گل جدا بشید، از این عالم زر جدا بشید، برید در عالم خاک. خدا دنیا رو نشون همه داده دیگه. اونجا فرمود که باید برید در عالم خاک، در اونجا جسمی براتون خلق بکنم، شما در اون جسم قرار بگیرید و خودتون رو رشد بدید. اون جسم میشه گلدان شما، این روح شما بذری است که در اون گلدانه، باید در اونجا این بذر رو رشدش بدید و بعد وقتی رشد کردید اومدید در عالم ملکوت، در اونجا در کنار من قرار بگیرید، به این مقام برسید، در کنار این انوار قرار بگیرید، به لقایشون میرسید و لذت بی نهایت میبرید. نزا میفرماید انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناهم اسفل سافلین. بعد خدای متعال اینجا پیمان از انسان ها تموم شد، برنامه انسان مشخص شد، حالا نوبت میرسه به پیمان از این انوار مقدس. چیزی میذاریم برای جلسه بعد که عرض بکنیم که خدا از این انوار مقدس هم پیمان گرفت که آیا شما قبول میکنید که حالا که اینا رو میخوام ببرم در زمین، در زمینی که ظلمت گده است، زمین محدود، در زمینی که احتمال خطر و انحراف و اغوا اینها زیاده، برید اونجا و دستشون رو بگیرید. حالا عرض خواهیم کرد که چی پیش اومد، این معصومین علیه السلام قبول کردن یا نه، به چه شکل. عرض خواهم کرد در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه. این سوال که چرا انوار مقدس 14 تا شدن، سوال درستیه. من حالا باید پاسخ میدادم، تو بحثم بود منتها چون اینجا عجله داریم که خیلی بحث طول ندیم، این سری چیزا رو عرض میکنم. این که چرا 14 تا شدن، یه رابطه منطقی وجود داره. این رابطه رو حالا حداقل 2-3 ساعت زمان میخواد تا من توضیح بدم، ولی اجمالا بدانید که این یک عددی است مبتنی بر ریاضی و دقیقه، مثل منطقی بر مبتنی بر منطق. حالا الزام ریاضی هم منطقه دیگه. 2-2 تا 4 تا. چرا 2-2 تا میشه 4 تا؟ چرا نمیشه 5 تا؟ چرا نمیشه 6 تا؟ ببینید الان از فیزیکدانم که بپرسید، من از کسایی که تخصصشون فیزیک بود مثلا بحث نور بوده پرسیدم که طیف های نور چند تاست، میگن 14 تا. طیف نور 14 تاست، 14 تا طیف اصلی داره. بعد ما حالا نمیخوام بگم این الزاما تطبیق بر قاعده فیزیک دنیوی داره ها، اما ببینید این یک قانونه که مثلا در فیزیک نور میگن باید اینطوری بشه. تعداد مثلا عرضم حضورتون که عناصر تشکیل دهنده آب چیه؟ مثلا H2O حتما باید یک هیدروژن باشه، دو مولکول اکسیژن، اون باید دو تا باشه. دقت کردید؟ اگه نه نمیشه دیگه، آب نیست، یه چیزی دیگه است. دقت فهمیدید؟ بنابراین اینجا که اینا 14 تا، این 14 تا یه رابطه منطقی وجود داره، یه رابطه نیست که عرضم حضورتون که دقیقاً بر اساس همون در واقع رابطه منطقی که بین ویژگی‌ها و صفات حضرت حق هست، دو تا چهار تا است، باید نتیجه این میشه که تجلیات حضرت حق باید اینجوری 14 نور مقدس باشه. چرا 13 تا نشد، چرا 15 تا نشد؟ عرض کردم مثل همون دو تا چهار تا است. فعلاً اجمالاً اینو بدانید و بعد ما خود توضیح این رابطه منطقی که چطوریه که از 3 و 4 تشکیل میشه، 3 و 4 میشه 7، 7 ضرب در 2 میشه 14. اون 3 و 4 چیه که بعد میشه 7 و میشه 14 ضرب در 2 چیه؟ اینا بماند تا حالا، فقط احتمالاً این کافیه برای اینکه این رابطه بدونید منطقی، قطره‌ای و فله‌ای و کیلویی نیست، اینطوری نیست. آیا در این عالم ما میتونیم درکی از این نور داشته باشیم؟ بله. ببینید، من حالا به صورت کلی عرض بکنم، ما در این عالم درک داریم دیگه. وقتی شما توجه به این پیدا میکنید که مثلا وقتی میشنوید یه کسی وجود داشته به نام پیامبر با این خصوصیات و دلتون تمایل پیدا میکنه به او، در واقع این همون میلیست که شما نسبت به او دارید دیگه. این میلی که به او دارید در واقع درکیست از وجود اون نور. اگر اون نور نباشه این میله شکل نمیگیره. دقت فهمیدید؟ اگر یه همچین اشخاصی وجود نداشته باشن، میلی در وجود ما نسبت به اونها ایجاد نمیشه اصلا. لذا در فلسفه قانون است میگن معشوق خیالی وجود نداره. علاوه بر اینکه اینها هم بودن دیگه، در زمان خودشون درخشیدن و نورشون داره به ما میرسه، ما از رفتارشون، گفتارشون، کردارشون که اینا نور وجودشون بوده داریم بهره میبریم. تاریخ اینا رو به ما بازگو کرده، این نور وجود اونها که حالا یک ذره در این عالم ماده جلوه‌گر شده. اگه منظورتون اینه، یعنی درک از این نور به این معنا، بله، درک از نور اول ما میتونیم بگیم بله. چون درک از نور اول عقل، خود عقل چرا چیز کامل رو دوست داره؟ اینکه عقل همیشه دوست داره همه چیز کامل باشه. درست کرده؟ این همون در واقع، یعنی ما عقل ما تجلی اون عقل اوله. چرا ما همیشه ذهنمون منطقیه؟ همه انسان ها ذهنشون منطقیه، همه دوست دارن همه چیز درست باشه، همه چیز حق باشه، همه چیز کامل باشه. این یعنی ما بذر اون نور اول هستیم. این نور اول کامله، کامله، ما بذر یه گلی هستیم، ما خمیر مایمون یه چیزی بوده که کامله، کامله. لذا ما الان به کمال علاقه داریم، به همه خوبی ها علاقه داریم. این میل و علاقه ما به خوبی ها و به کمال، یعنی ما خمیر مایمون کامل بوده. به این معنی، ولی اینجوری این خودش یه راه درک و بهترین راه درک. بسیار خوب. التماس دعا. خدا نگهدار شما.